عرض میکنم خدمتون کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. ممنون و متشکریم بسیار زیاد از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. آخرین برنامه یه بخش صبحگاهی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم با اعلام ساعت 13:30 راهبرد شرقی تقدیم به شما.
راهبرد شرقی نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدن، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل، عصر نوزایش شرق، راهبرد شرقی.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد شرقی با موضوع بررسی روابط همسایگی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان. شماره پیامک 1035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و همواره می توانید برنامه را در هر زمان که خواستید از اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. فاصله از پخش می گیریم و برمی گردیم.
افغانستان به دلایل مختلفی همسایگی مهم برای ایران است. این کشور مرز مشترک طولانی با ایران دارد و هر گونه بی‌ثباتی در آن می‌تواند مستقیماً بر امنیت ایران تأثیر بگذارد. نفوذ فرهنگ ایرانی در میان مردم افغانستان این کشور را به همسایگی ویژه برای ایران تقدیر می‌کند. روابط میان ایران و افغانستان علارغم برخورداری از ظرفیت فراوان برای توسعه، به دلیل بی‌ثباتی در افغانستان و سالها جنگ و حضور نظامی قدرت‌های خارجی در این کشور با چالش‌های روبروست که نگرانی‌های امنیتی، مسائل مرتبط با مهاجران و همچنین عدم توجه کافی هیئت حاکمه فعلی افغانستان به تأمین حقابه ایران از هیرمند از جمله مهمترین این چالش‌ها هستند. با توجه به موارد اهمیت افغانستان، این کشور از جایگاهی مهم در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی مرتبط با افغانستان با حساسیت از سوی افکار عمومی ایران پیگیری می‌شود. راهبرد شرقی در برنامه امروز به بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال افغانستان می‌پردازد و با واکاوی چالش‌ها و فرصت‌های مربوط به سیاست همسایگی با افغانستان تلاش می‌کند پاسخ‌های کارشناسانه به سوالات مرتبط با این مسئله ارائه دهد.
شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی روابط همسایگی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان. در خدمت مهمان ارجمندی هستیم، جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و سفیر اسبق ایران در افغانستان. آقای دکتر، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و امیدواریم که امروز گفتگوی خوبی با شما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه. موضوع به گونه ایست که اتفاقا زمینه این بحث من و شما رو بیشتر فراهم میکنه، چون بله. یک تغییرات به اصطلاح روی کردی و پارادایمی بود دیگه با انقلاب. در خدمتون هستم من. بفرمایید.
خیلی ارادت داریم خدمت شما. جناب دکتر، به هر حال شاید بهتر باشه پیش از هر صحبتی ما یک سابقه ای از ارتباطاتمون با افغانستان داشته باشیم. خب به هر حال میدونیم افغانستان کشوریه که پیچیده است، یعنی به دلایل مختلف ارتباط باهاش پیچیدگی‌های خاصی داره و خب طی سالها بی ثباتی، طی دهها بی ثباتی و جنگ داخلی، اشغال نظامی و حضور به هر حال نیروهای مختلف خارجی از شوروی تو آمریکا در اونجا، به هر حال سمت و سوها به طرفی رفته که شاید یک مقدار در حال حاضر ما برامون چالش برانگیز باشه ارتباطاتی که میتونیم با افغانستان داشته باشیم. یعنی خیلی باید هوشمندانه نسبت به این مسئله بپردازیم. شما این سابقه به هر حال ارتباط ایران و افغانستان رو چطور میتونید توصیف بکنید؟
خب سابقه ایران و افغانستان یه سابقه طولانی است. در یه مقاطعی اصلا شما نمیتونی مرز تفکیک قائل بشی، چون جغرافیا یکی هست،
بله.
تاریخ یکی، زبان یکی، اشتراکات فرهنگی، مذهبی، اعتقادی، دینی، مجموعه اینها. خب اگر ما سیر بکنیم و بیایم به سمت جلو، خب میرسه به مقطعی که از زمانی است که کمپانی هند شرقی رو داری،
بله.
و نقشی که انگلیس ها در این صحنه بازی میکنن، تغییراتی که در کلیت منطقه دنبال میکنن، همزمانی در واقع رضاخان و آتاتورک و امیر عبدالرحمن در عبدالرحمن خان در کابل، و که یه جای دیگه اصلا آدم احساس میکنه یک مدیریت سایه‌ای هست که هر سه تا سیستم سیاسی رو داره یه جوری جلو میبره تحت عنوان مدرنیته،
بله.
و قضای این گونه. و در دوره پهلوی دومم باز شاید یه سری ملاحظات هستیم که شاه در اون زمان نقش ژاندارم رو بازی میکنه و نگرانی داره از این که کابل به سمت کمونیستا قش نکنه. یعنی آب هیرمند هم وقتی شما بررسی میکنی، هم در دوره قبلش 1317 هم بعدش، شما میبینی یه تغییراتی پیش میاد. یک زمانی دو سوم آب مربوط به ایران و هامون بوده، یک سومش اونور، ولی یواش یواش تغییر میکنه و میرسه به قرارداد 51. و بعد این قرارداد 51 هم در دوره بعد از انقلاب، خب حالا نوع برخورد با اون و نوع اصلا تحولاتی که در افغانستان پیش میاد ماهیتا دیگه تغییر میکنه. ورود کمونیستا و اتحاد جماهیر شوروی سابق به داخل افغانستان خودش یه نقطه عطفه.
بله.
این هم یک نکته است که در واقع پای آمریکایی‌ها رو باز میکنه به صحنه،
در واقع زمینه رو حاضر میکنه برای بله. اون آشوب‌های
میرسونه به اینجا. یه چیزی هم باز باید توجه داشت به این که افغانستانی که بالاخره از اون زمان که به عنوان یک واحد سیاسی مستقل ظهور و بروز میکنه، یه سری ویژگی های خاص ژئوپلیتیکی داره این کشور و ژئواستراتژیک، که این همواره متأثر کرده حکومت رو در این کشور، در نوع تعاملش با محیط پیرامونی و در اداره شرایط داخل این کشور. این هم یه نکته است.
بله.
یه پدیده‌ای که شما اونجا می‌بینی که افغانستان همواره یه موزاییک اقوامه.
دقیقاً.
و این موزاییک اقوام یه جوری خود به خود تنظیم شده که یه قوم رجحان سیاسی داشته همواره و در حکومت حق خودش می‌دونسته که بر اکثریت نسبی حکومت کنه، چون ظاهرش اینه که میگن اکثریت با پشتون هاست، در صورتی که اکثریت نسبی با غیر پشتون هاست، یعنی 30-35% اگه پشتونن، ما بقیه رو سایر اقوام در واقع تشکیل میدن که مثلا اون اقوام اگه بخوان تک تک محاسبه بشن، پشتون ها میشن اکثریت. مثلا تاجیک ها دوروبر مثلا 25-30%.
بله.
و به همین ترتیب میاد میشه هزاره، بعد میشه ازبک، بعد اقوام دیگه به همین ترتیب خورد میشه. اما در مجموع این شرایط همیشه بوده که پشتون ها به دلیل اصلا شکل دهی به این ساختار نقش داشتن. یعنی شما در 1260 هجری شمسی که میری، میبینی که خب همون سربازا و نیروهای وابسته به ایران در اونجا میان و مثلا آقای ابدالی مثلا میاد و حکومت رو شکل میده در جنوب و جدا میشه، و قرارداد پاریس مثلا که هرات رو از ایران جدا میکنه خودش یه مسئله است، یا اقدامی که رضاخان میکنه در واگذاری آبریزگاه هیرمند به هامون، اون دشت ناامید که اینم خودش هم سوال بود همیشه، مثل کاری که در قرسو رو انجام میده توی نخجوان
مبدأ یه سری چالش ها
شده شد دیگه. یعنی اتفاقاتی رو که اینجا من میگم یه دست پنهان بیرونی است که به آتاتورک میگه چیکار کن، به رضاخان میگه چیکار کن، عبدالرحمن میگه چیکار کن، و این ستا رو با هم داره میبره جلو. در مجموعه شرایطی رو به وجود میارن که میرسه به مقطع انقلاب. از مقطع انقلاب به نظر من همه این تحولات رو ما دیگه بسی یه مقدار واکاوی کنیم. چرا؟ چون ایران به عنوان یه بازیگر مؤثر و اثرگذار در عرصه تحولات این کشور وارد میشه. یعنی هر جا که شما نگاه میکنی اگه یه طرفش ایرانه، یه طرفش هم پاکستانه، دوتا بازیگر اصلی منطقه‌ای و بازیگران فرامنطقه‌ای، یک سمتش میشه روسا، حالا باز روسا هم بعد اینجا گیر میافتن، یک طرفش مثلا میشه انگلیس و آمریکا، و بعد هم میرسه به اتفاقات بعدی که حالا میشه روش صحبت کنید. این وضعیت کلی که داشتن. اما در متن و بطن این تغییراتی که معمولا هم آسیبزا بوده، یعنی مثل یه دیگی که دائم داره میجوشه و یه دیگی رو خورد میکنه از بین میبره، مثل کفی هست که میاد رو و میگیرن، اما در ذات و بطنش هم یه اتفاقات رو شکل داده. چون افغانستان همواره مشکل داشته در بخش، اگه دولت داشته مشکل و ملت داشته.
بله،
اون مشکل ملت همیشه بوده. از بعد از این اتفاقاتی که میگم روسا وارد میشن و بعد از انقلاب ما هم دیگه این ادامه پیدا میکنه، این بحران هم در سطح حکمرانی است، هم در سطح هویت ملی است.
دقیقاً. و نکته ای که شاید به نظرم منشأ تمام اون پیچیدگی هایی باشه که ما به هر حال با افغانستان مجبوریم که باش کنار بیایم، چون حالا اون چیزی که ما در خصوص افغانستان میدونیم اینه که اصلا اساساً این کشور یکی از مهمترین دلایل شکل گیریش اون بازی بزرگ رد گیمی بودش که در قرن 19 هم بین روسیه تزاری و به هر حال امپراتوری بریتانیا توی هند شکل گرفته بود، و اینها برای اینکه به یک نحوی جلوگیری بکنن از برخوردشون با همدیگه یک منطقه حائلی رو نیاز داشتن که شکل بدن، که خب ما تو همون دوران میبینیم که به هر حال بخشای از ایران جدا میشه، هرات از ایران جدا میشه و جغرافیایی شکل میگیره، جغرافیای سیاسی شکل میگیره با نام امروزی افغانستان، و خب خود همین یک دلیلیه برای به هر حال شکل نگرفتن هویت ملی در افغانستان. و در کنار این ما همیشه چالش دولت رو هم در افغانستان داشتیم، یعنی حتی آمریکایی‌ها زمانی که سال، من آمار رو نگاه میکنم، از سال 2001 تا 2021 بیش از 2 تریلیون دلار در افغانستان هزینه کردن و تاکید داشتن روی این نکته که دولت سازی اونجا شکل بگیره، ولی چون امر درونزایی نبود شکل گیری دولت در افغانستان و یک امر تحمیلی بود، و خب عمده این سرمایه گذاری هم در نیروهای امنیتی این کشور انجام شده بود به سبب اینکه به هر حال جلوگیری بکنن از اون تهدیداتی که حالا آمریکا باش سر و کار داشت، به خصوص بعد از 11 سپتامبر نگرانی هایی که در خصوص بحث های تروریستی وجود داشت، خب اینها همش باعث شده که به هر حال نه اون هویت دولتی در اونجا شکل بگیره، نه هویت به هر حال ملی شکل بگیره. و خب به نظرتون چه میشه کرد؟ یعنی با چنین همسایه‌ای که به یک نحوی دائما درش آشوب بوده، دائما اوضاع درش متلاطم هست، یعنی حتی همین الان هم ما هیچ چشم‌انداز شاید بلند مدتی را نتونیم از آینده افغانستان به دست بدیم، و خب افکار عمومی هم به هر حال در ایران به سبب اون نزدیکی‌های فرهنگی که وجود داره حساسیت داره روی مسائل افغانستان، و حالا به خصوص بعد از روی کار اومدن هیئت حاکمه فعلی یعنی طالبان در این کشور، خب یک مقدار به هر حال مناسبات هم انگار دچار تغییراتی شده، یا به هر حال هر چقدر که ما تلاش میکنیم به یک نحوی مدیریت بکنیم، بعضا میبینیم که از سمت به هر حال اون هیئت حاکمه زیاد این مدیریت رعایت نمیشه به نحوی، و خب چالش هایی رو ایجاد میکنه. به نظرتون چه میتوان کرد با توجه به جمیع اون بحران هایی که داره، بحث مهاجرین، بحث حقابه، بحث های امنیتی که هستش، بحث های تروریستی که اونجا وجود داره، به نظرتون ما به چه نحوی باید به قضیه نگاه بکنیم؟
حالا قبل از اینکه میگم، این خیلی زوده این پاسخ به این سوال، اما در همین حوزه‌ای که شما اشاره کردید، ببینید من در کنار همه عرض کردم این دیگه جوشانی که شما نگاه میکنی و اینکه قدرت های زمان همواره سعی کردن افغانستان رو یه منطقه حائل در نظر بگیرن که موجب در واقع برخورد نشه.
دقیقاً.
خب مثلا انگلیس سه بار میان و به هر تقدیر شکست میخورن بر میگردن. اون زمان خب تزار و روسیه سابق کمک هایی رو میرسونه، اینجور هم نبود که کابل تونسته باشه برای شکست بده، ولی بالاخره قرار بر این بوده که افغانستان نه به غرب قش کنه نه به شرق. این که من عرض میکنم مثلا سال 51 وقتی بحث آب میشه، خب اعلم تو خاطراتش آورده دیگه، عنوان میکنه که میگه وقتی این قرارداد هویدا رفت با احمد شفیق بستن، من اصلا چند شب نخوابیدم و ناراحت شدم از این اتفاقی که شکل گرفته و اعلیحضرت عنوان کردم که آخه این چه کاری بود، ما که داشتیم که 50% آب بود، تو رفتی اینجا قرارداد بسته کردی 26 متر مکعب بر ثانیه مثلا 820 میلیون متر مکعب در سال، در حالی که سد کجکی مثلا فرض بفرمایید 2.8 میلیارد دلار چیز متر مکعب حجم آبشه، اونم توی یک چیز آبم داره میاد دیگه. میگه نه، ما تشخیص دادیم این امتیاز رو بدیم که اینا به سمت روسا قش نکنه. یعنی همیشه حالا هم که مثلا در این مقطع است، شاه نگرانه بده به عنوان ژاندارم که اینا قش نکنن تو بغل کی؟ روسا. اما یه نکته مهم این وسط همواره به نظرم مورد قفلت قرار گرفته، الان هم همین وضع، و اون نکته مهم اینه که موضع ایران در برخورد با مسئله افغانستان اساسا با مسئله بریتانیا و یا روسیه، چه تزاریش چه کمونیستیش چه الانش، فرق میکنه.
بله.
جایگاه ایران در افغانستان با چین فرق میکنه، حتی با پاکستان، چون پاکستان هم همواره طرف اصلی است دیگه. یعنی بخشی از این وضعیتی که ما در افغانستان توی این 40 سال داریم میبینیم که 30 سالش حداقل خود من درگیر مسائلش هستم، ناشی از نوع بازیگری غیر قابل دفاع پاکستانی است. یعنی پاکستان همواره تلاش کرده که افغانستان رو به عنوان عمق استراتژیک خودش تعریف کنه.
بله.
قبل از حمله شوروی سابق به افغانستان، عمق استراتژیک پاکستان ایران بود، ولی بعد از این اتفاق و نوع نقشی که پاکستان به عهده میگیره برای هم برخورد با در واقع کمونیستا و اینکه بتونه اینجا حالا حلقه اتصال کمک ها و راهبردهای غرب به داخل افغانستان باشه، این چرخش رو ایجاد میکنه و این رو تبدیل میکنه به یه فرصتی به عنوان عمق استراتژیکش، هم در برخورد با مسئله دریافت کمک ها، هم در مسئله برخورد با نفوذ هند، چون یک مؤلفه مهم در مسئله امنیت ملی پاکستان تعارض و دشمنی پایدارشون هستش با هند. لذا از این زاویه وقتی شما نگاه میکنی، بازی پاکستان همواره بازی بدفرجام و یا بیفرجامی بوده،
مخرب بنی بازی،
یعنی گرفته امکاناتی رو، اما نگاه میکنی میبینی نه در داخلش اتفاقی افتاده و یک شیب منفی رو رفته.
بله.
و امروز پاکستانی هستش که بیش از 100 میلیارد دلار بدهی داره به صندوق بین‌المللی پول و بیرون، و بودجه فعلی این کشور الان زیر 4 میلیارد دلار رو همین الانه. بودجه عمرانی صفر. 230 میلیون مردم، که از این 230 میلیون بیش از 60% زیر خط فقر. نظام رو نگاه میکنه بیرون از شهر اصلی، چند شهر کلیدی که داره، همه مثل دوره مثلا فئودالیته است، همه به حال خودشون رهان. همین الان سند که الان یک سال و نیم از سیلش میگذره، مردم بخش مهمشون هنوز تو سیلابن.
بله.
چیزی وجود نداره. این وضعیت هستش که عرض میکنم ایران فرق میکنه. ایران کشور مادره، افغانستان پاره تن ایرانه. ایران و افغانستان و برو برس مثلا به تاجیکستان و اینها، اینا یک هویت اشتراک هویتی بالایی دارن.
دقیقاً.
اگر شما این مؤلفه رو بذاری کنار، افغانستان میشه همون موزاییکی که گفتم، یه موزاییک از اقوام که اتفاقا متأثر از مؤلفه‌های کلیدی هر قومی در جدار مرز موجب شده که این کشور نوعی از واگرایی درونی و همگرایی با محیط پیرونی پیرامونی داشته باشه. این مؤلفه است. یعنی تاجیکا با تاجیکستان، پشتون ها با پشتون های داخل پاکستان، اگه مثلا میزنیم 10-15 میلیون، 10-12 میلیون، 15 میلیون، چقدر ما پشتون داشته باشیم داخل، بیشه 40 میلیون پشتون داریم تو پاکستان و لذا اینا گرایش به اون سمت دارن. هراتی ها به سمت داخل ایران، ازبک ها به سمت ازبکستان، ترکمن ها به سمت ترکمنستان. چون همین صحنه رو از داخل دیدم.
محیط قومیتی و بدون انسجامه.
آره، اینو که نگاه میکنه، حالا بعد چه مؤلفه ای باید بیاد اینو جمع کنه؟ آمریکایی ها یک، هنوزم افغانستان رو نشناختن.
بله،
بیگانن با مثلا انگلیس ها عمیق‌تره شناختشون، ریشه دارن. گفتم از زمان کمپانی هند شرقی اینا کاملا اصلا ساز و کار رو اینا شکل داده. حتی خطوطی رو که اینجا ترسیم کردم بین ایران هند گذشته که بعد شده رو پاکستان، بلوچستان ما رو اینا چه گوشن اون برنش گوشن این بر. این سمت میه نگاه میکنین که میگم چرا میاد دشت ناامید رو که بخشی از سیستان ماست میده به طرف مقابل، به همین خاطر که خط رو جوری میندازه که نصفش سمت ما سیستان، یه بخشش رفته اون بر. همین وضع رو شما نگاه میکنید در دیورانت، یعنی خط دیورانت الان یه مسئله است دیگه. تو بعد از این خب دورش هم گذشته، ولی بزرگترین مؤلفه است در معادلات راهبردی پاکستان در برخورد با افغانستان، که این رو میگن یکی از عواملی است که سبب میشه پاکستان به خودش اجازه مداخله گری بده در افغانستان.
چون عملا مرزی هم نیست دیگه اونجا،
مرز که آزاده، ولی بالاخره اگه الان بخواد با افغان ها پرچم بلند کنن، دوره 100 سالش هم گذشته، میتونم بگم پیشاور مال ماست.
دقیقاً.
تا کویت میتونه ادعای ارضی داشته باشه. خب این برای پاکستانی که کل 4 ایالت دوتش به پره چیزی باقی نمونه که. اینم یه نکته دیگه است.
درسته.
بنابراین من میخوام بگم مسئله افغانستان خیلی عمیق‌تر از این مباحثه که باید خیلی با دقت رفت جلو. اما در مجموع از این تجربه چند دهه‌ای که ما مختصر داریم از صحنه میدانی افغانستان، افغانستان در واقع دال مرکزی از بقاش و از فرجامش ایرانه. ایران کشور مادره.
دقیقاً.
حالا اینجوری من تعارفی نمیگم، یه کد میدم به شما، علمی میخوام بحث کنیم. شما الان 5 میلیون، 6 میلیون، چقدر مهاجر در داخل ایرانه. هیچ کشوری ظرفیت تعامل بیشتر از نمیدونم 5000، 10000، 100000، 1 میلیون نداره. الان ترکیه دیگه الان نفسش گرفته، با اینکه یه
میلیون علی رغم اون همه کمک‌هایی که دریافت می‌کنه، امتیازایی که داره می‌گیره،
بعد اینا به شما میگم پناهجوان. پناهجو که وقتی خودش برسونه به داخل ترکیه، کلی ریزش میکنه، کلی گزینش میشه، میرسه تا به اروپا میرسه، باز یه مدلش فرق میکنه. من میخوام بگم فیلترهای مختلفی وجود داره. همین الان که این به عنوان یه مؤلفه بوده براشون و کلی پول گرفتن، میبینیم در انتخابات داخلیشون آقای قلیچدارغلو مطرح میکنه که من اگه برسم به قدرت همه اینا رو میریزم بیرون. سوری و
یه مؤلفه اثرگذار سیاستیه براشون.
چرا؟ چون اشتراک هویتی با اینا نداره.
دقیقاً.
ولی اینجا شما نگاه میکنی این 4-5 میلیون نه توی اردوگاه هستن، نه توی شرایط خاصی هستن، و آمدن راحت در بین ما دارن زندگی میکنن بدون کمترین تنش. این دلیلش چیه؟ دلیلش این که اینجا رو خونه خودش میبینه، اینجا خونه برادرشه. این که من عرض همیشه عنوان میکردم داخلم که با افغان صحبت میکنم، میگم ببین همه ما فارسیم، من فارسی ایرانی صحبت میکنم، تو فارسی دری صحبت میکنی، تاجیکستان فارسی تاجیکی صحبت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی شما مفاخرت یکسانه، اون دیالوگی که برقرار میکنید ریشه هاش با هم مشترک، فهم مشترک داریم. حتی شما تو قضا، توی نوع تعاملات در اون خانواده هم که نگاه میکنه، مناسباتی که بینشون وجود داره خیلی شبیه ما، با یه مقدار تأخیر زمانی. من اول باری که با افغانستان آشنا شدم مال زمان دوره نجیبه، سال 69، بیشتر از این میشه. من اون زمان که رفتم اونجا برای یه کار دیگری بود سیاسی که رفته بودم، ورودم به هرات شد. هرات رو که من وقتی دیدم برای اونجا، البته کابلم دیدم، مزارم دیدم، ولی هرات هم که دیدم احساس کردم که گذشتم و رفتم توش.
دقیقا.
یعنی هیچ فرقی نمی‌کرد، اون انگار رفتم خراسان مثلا فرض کن 70 سال قبل 80 سال قبل، ولی با همون صفا، با همون برخورد، با همون صفا و صمیمیت.
و این ویژگی که دقیقا بین تمام شاید اون کشورهای حوزه فرهنگی ایران وجود داره.
یعنی اصلا من به شما برادر میخوام اینو بگم که من اگه نظر خب نقد میکنم دیگه سیاست رو.
بله.
میگم شما نمیتوانی در هیچ حوزه خارج از جغرافیای سیاسیت اثرگذار باشی، بازیگر باشی بدون داشتن مؤلفه ژئوپلیتیکی. و به همین خاطره که وقتی امریکایی میخواد بیاد، خب مؤلفه نداره که، چیکار کنم؟ میاد یه سری سرباز مزدور درست میکنه، میاد مثلا یه سری آدم رو میخره میبره اون بر، بهش ویزا میده، اقامت میده، میگه مزدوری کن برای من دیگه. میاد میره مثلا فرض کن داعش درست میکنه. ببین داعش یک پروژه تصنعی بود، حتی طالب. یعنی طالبی رو که وقتی درست شد کی درست کرد؟ همه اومدن عنوان کردن که معجد و مؤسس و طراح موضوع لندن بود. خب این به خاطر چی؟ به خاطر نفوذی که از گذشته داشت در داخل شبه قاره. و شما میبینید که جریانات سلفی و اعتقادی رو اینا مدیریت میکردن. به همه خاطر شما نگاه میکنید که این پروژه رو میان در جایی به نام اخورخطک اونجا کلید میزنن و بعد نشست میذارن و میدونن که چه عناصری رو باید بیارن، کیا باشن، به کی پول بدن که آدم جمع کنن، خرج حوزه شو بده، نمیدونم فلان کنه، مجلس طالبانی داشتن.
بله.
و این رو شما میبینی که تبدیل میشه یه دفعه به طالبان. چرا طالبان درست میکنه؟ میاد میگه که گفتمان، چه الان عرض کردم اول عرضم که امروز ما دیگه در آستانه 15 خرداد و 14 خرداد هستیم. ببینید وقتی شما یک پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی در ایران اتفاق میفته، یک جهتگیری جدید، گفتمان جدید و یک رویکرد جدیده که ضمن اینکه داشته‌های هویتی و فرهنگی گذشته رو قبول داره و پذیرفته، میاد در حوزه رویکردهای اعتقادی این رو ورز میده و یک گفتمان جدید رو مطرح میکنه تحت عنوان گفتمان انقلاب اسلامی. و مخاطبش تنها دیگه حتی شیعه و سنی و جهان اسلام نیست که جهان مستضعفینه. این هست که یک دفعه پارادایم های موجود در روابط بین الملل که ما میگیم سکولار اینا رو به چالش میکشه. جنگ 8 ساله علارغم تعارض امریکا و شوروی با هم، میبینید نقطه اشتراکشون در حمایت از صدام برای سرکوب این گفتمان میشه چی؟ انقلاب اسلامی. بنابراین همین رو شما در افغانستان میبینی. یعنی یه دفعه این مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی شما که حتی پشتون‌ها هم هستن، چون پشتون‌ها خطشون فارسیه،
درسته،
گویششون شبیه کرداست. شما الان وقتی یه مدت دقیق بشینی بشنوی 30-35% مطالبشون رو شما میتونی فهم کنی وقتی داره به پشتو صحبت میکنه.
بله.
این ظرفیت عرض من همینه. آمریکایی میاد میره مؤلفه تصنعی درست میکنه، خانم بی‌نظیر بوتو اعلام میکنه که پروژه طالبان برای این بود که ما انقلاب اسلامی رو از اون وجه فراگیر و جهانیش تبدیل کنیم به انقلاب اسلامی اهل شیعه. در بدلش اومدیم چه درست کردیم؟ جریانی درست کردیم به نام طالبان به عنوان انقلاب اسلامی اهل سنت.
بله.
و اینجاست که شما
تقابلی داره،
تقابل. و بعد نگاه میکنیم میبینی که خانم بی‌نظیر بوتو اعتراف میکنه، میگه طالبان یک پروژه بود انگلیسی، ما کارگزارش بودیم، آمریکایی‌ها حمایت می‌کردن و عربستان پولشو می‌داد و از اینجا شما نگاه میکنید برای اینکه جلوگیری بکنن از اینکه ایران در داخل افغانستان و تا آسیای میانه عمق پیدا کنه، عمق استراتژیک به حسب این ظرفیتی که هم تاریخی هویتیه و الانم گفتمانیه، میان چیکار میکنن؟ ماجرا رو کلید میزنن. که من در حمله اول طالبان خودم مزار شریف بودم دیگه.
بله.
یعنی باز این صحنه ها رو از نزدیک دیدم و در جوانی اونجا بودم. لذا اینا رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید یه پروژه‌ایه که به صورت یک راهبرد پایدار